آخرین تحولات ایران و جهان.
دست کم 40 نفر در آتش سوزی در شمال اسرائیل کشته شدند. برف و سرمای شدید همچنان بخش وسیعی از اروپا را فرا گرفته. روسیه و قطر میزبان مسابقات جام جهانی فوتبال 2018 و 2022 اعلام شدند. سلام، دوباره در 11 شب از آذر ماه اینجا رادیو فرداست. آزادی اصلی هستم و از طرف همکارانم براتون پنج شنبه شب خوبی را آرزو میکنم. امیدوارم بتونید برنامه‌های مختلفی رو که همکارانم برای نیم ساعت اجرای زندگی امشب تهیه کردن بشنوید. این مجله شبانگاهی ماست که مثل بقیه شب‌ها همین ساعت شروعش میکنیم، البته با خبرها طبق روال و رسم و رسوم رادیو فردا، و بعد میریم سراغ بخش‌های بعدی. مینا بهارمست و خبرهای تازه این ساعت.
با سلام. گزارش ها حاکی است که نزدیک به 40 نفر در آتش سوزی گسترده در حومه حیفا در شمال اسرائیل کشته شدند. این عده زندانیانی بودند که در یک اتوبوس در حال دور شدن از منطقه بودند، اما در آتش گرفتار شدند. نخست وزیر اسرائیل برای خاموش کردن آتش از یونان، قبرس، ایتالیا تقاضای کمک بین‌المللی کرده است. درجه هوای این مناطق در پاییز امسال به طور غیر معمول داغ و خشک بوده است که احتمالاً می‌تواند علت آغاز آتش سوزی ها باشد. بارش برف سنگین و سرمای شدید همچنان سبب اختلال در شبکه حمل و نقل جاده‌ای و هوایی بخش وسیعی از کشورهای اروپایی شده است. در لندن فرودگاه گتویک همچنان بسته است و فرودگاه‌های برخی کشورهای دیگر نیز بستند و یا پروازها با تأخیر انجام می‌شود. در 3 کشور منطقه بالکان، بوسنی، صربستان و مونتنگرو به علت سرما و جاری شدن سیل وضعیت اضطراری اعلام شده است. درجه هوای شهر مسکو نیز به 20 درجه زیر صفر رسید. فدراسیون جهانی فوتبال فیفا اعلام کرد که روسیه میزبان مسابقات جام جهانی فوتبال سال 2018 خواهد بود. انگلستان، اسپانیا، پرتغال، هلند و بلژیک به طور مشترک نامزد برگزاری این بازی ها بودند. قطر نیز میزبانی جام جهانی 2022 را بر عهده گرفت. استرالیا، آمریکا، ژاپن و کره جنوبی با قطر رقابت می‌کردند. ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه گفته است که برای تشکر از فیفا شخصا به زوریخ می‌رود. حیدر مسلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی از آنچه که او آن را شناسایی و بازداشت شماری از مجموعه عوامل دو حادثه تروریستی اخیر در تهران توصیف کرد خبر داده است. حیدر مسلحی همچنین سازمان‌های جاسوسی موساد اسرائیل، MI6 بریتانیا و سیایی آمریکا را متهم کرده است که در ترور دو استاد فیزیک دانشگاه‌های ایران نقش داشتند. او افزود که وزارت اطلاعات با دستگیری این چند نفر به سرنخ‌های جدیدی برای بازداشت عوامل دیگر رسیده است. نشست دو روزه 35 عضو شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین از صبح پنجشنبه آغاز شد. مدیر کل آژانس در سخنرانی افتتاحیه این نشست از عدم همکاری ایران با بازرسان آژانس انتقاد کرد. آقای آمانو گفت که آژانس با همکاری ایران برای رفع نگرانی از ابعاد احتمالاً نظامی برنامه هسته‌ای‌اش نیاز دارد.
متشکرم از مینا بهارمست. امیدوارم که صدات باز بشه دوباره مینا. در بخش‌های بعدی خبری باز هم با مینا خواهیم بود. یک سازمان حقوق بشری دیگه خواستار آزادی نسرین ستوده، وکیل مدافع از زندان شد.
نسرین ستوده تنها وکیل دادگستری نیست که الان در زندان. هفته گذشته با چند وکیل دادگستری رو گرفتن.
مشاور ارشد باراک اوباما پیش از نشست ایران با گروه 5 علاوه 1 از تهران خواست امتیازهای بیشتری رو بگیره.
Our aim with Iran through engagement has never been to humiliate Iran or to put Iran in the corner.
اینها بخشی بود از برنامه‌های در پیش رو توی 25 دقیقه آینده که از همینجا میشنوید. بیشتر میشنوید اگر همچنان با ما بمونید. مشاور ارشد رئیس جمهوری آمریکا در امور خلیج فارس و ایران در آستانه گفتگوهای هفته آینده گروه 5 علاوه 1 با نمایندگان جمهوری اسلامی تاکید کرد که ایران میتونه تو این گفتگوها امتیازهای فراوانی کسب کنه و در صورت عدم تغییر در روش با انزوای بیشتری روبرو میشه. از نادر صدیقی بشنویم، همکارمون در واشنگتن.
Iran has an opportunity and I hope it will take that opportunity because if it does not it will be further isolated.
دنیس راس مشاور ارشد رئیس جمهور آمریکا طی یک سخنرانی در انستیتوی صلح ایالات متحده بر اهمیت گفتگوهای روز دوشنبه آینده بین نمایندگان گروه 5 به علاوه 1 و جمهوری اسلامی ایران انگشت تاکید گذاشت و آن را فرصتی مهم برای ایران دانست و اظهار داشت که زمان گفتگوهای جدی فرا رسیده است.
Our aim with Iran through engagement has never been to humiliate Iran or to put Iran in the corner.
مشاور ویژه رئیس جمهور آمریکا گفت درباره ایران هدف ما هرگز این نبوده است که این کشور را در تنگنا قرار دهیم و تحقیر کنیم، ولی همواره روشن کرده ایم که اگر دولت ایران به مسیری که در آن قرار دارد ادامه دهد، هزینه سنگینی خواهد پرداخت.
To date, unfortunately, that hasn't been possible.
دنیس راس گفت که تا به امروز تغییر روش در رفتار جمهوری اسلامی ممکن نبوده و نشانه‌ای دیده نشده که مقام‌های ایرانی حاضرند راه خود را تغییر دهند و در روش‌های خود شفافیت داشته باشند. برعکس، آنچه دیده شده خلاف این انتظار بوده است. مشاور رئیس جمهور آمریکا با اشاره به سیاست‌های داخلی جمهوری اسلامی نیز گفت که در این سیاست‌ها هم تغییری حاصل نشده است.
Domestically, obviously, what we've seen is a path that's designed to, if anything, increase the repression and the brutality.
او گفت در زمینه امور داخلی آن چیزی که مشاهده می شود افزایش اختناق و خشونت بوده و علائمی از این که نشانگر رفتار دولت ایران در محترم شمردن حقوق مردمان خود باشد دیده نشده است. دنیس راس بار دیگر تصریح کرد که مسلح شدن جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای نه تنها مسابقه تسلیحات اتمی را در منطقه دامن می‌زند، بلکه نظام کاهش و محدود کردن این سلاح‌ها را در عرصه بین‌المللی به تحلیل می‌کشاند و تلاش‌های آمریکا را در این زمینه به زیر سوال می‌برد.
Go back and look at every meeting that he's had with President Medvedev.
او گفت رئیس جمهور آمریکا در هر گفتگویی با رهبران جهان، از جمله با رهبران روسیه، چین و کشورهای اروپایی، مسئله ایران را همواره مطرح کرده، چرا که سیاست‌های دولت ایران موجب نگرانی بزرگی برای آمریکاست. از همین روز که جامعه جهانی هم با درک این خطر و نگرانی به تحریم‌های همه جانبه پیوست.
There is no doubt that the effect of these sanctions is being felt.
دنیس راس گفت بی تردید تأثیر تحریم ها احساس شده و به ویژه در عرصه های داد و ستد بازرگانی، فعالیت های مالی بین المللی و عدم توانایی دولت ایران در جهت کسب فناوری ها محسوس بوده است. دنیس راس همچنان که در آغاز سخنان خود در پایان نیز جمهوری اسلامی ایران را به گفتگوهای جدی دعوت کرد.
Now is the time for Iran to be ready to talk seriously.
مشاور رئیس جمهور آمریکا با تأکید گفت اکنون زمان آن فرا رسیده که دولت ایران به طور جدی وارد گفتگو شود و حسن نیت خود را نشان دهد. و افزود اگر ایران با چنین نیتی پا پیش بگذارد، با حسن نیت متقابل روبرو خواهد شد. امید است که ایران از این فرصت بهره گیرد و گفتگوها پیشرفت کند.
Now is the time for Iran to signal its goodwill. And if it does that, it will find that its goodwill is matched by ours.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
ادامه می دیم مجله شبانگاهی رادیو فردا رو با یک گزارش دیگه. توی روزهای گذشته تیتر اول خبرگزاری های دنیا به انتشار اسناد محرمانه اختصاص داره که هر روز به حاشیه هاش اضافه میشه. وبسایت ویکی‌لیکس بعد از چند ماه این بار اسناد محرمانه وزارت خارجه آمریکا رو منتشر کرده. اسنادی که حاوی گزارش‌های دیپلمات‌های آمریکایی به واشنگتن می‌شد، از نظرات شخصی رهبران کشورهای مختلف تا پیچیدگی روابط کشورها. بخشی از اسناد منتشر شده توسط ویکی‌لیکس به نقش ایران در عراق اختصاص داره، هرچند که این موضوع مسئله تازه‌ای محسوب نمی‌شه و از زمان شروع جنگ در عراق و سقوط صدام حسین مطرح است، اما اسناد ویکی‌لیکس شاید ابعاد تازه‌ای از این نفوذ رو برملا کرده. از هانا کاویانی بیشتر می‌شنویم.
روزنامه وال استریت جورنال همگام با سایر رسانه‌های آمریکایی و اروپایی سعی در کند و کاش در اسناد منتشر شده توسط وبسایت ویکی‌لیکس کرده و مقاله‌ای را در این باره به نقش ایران در عراق اختصاص داده. از میان هزاران سند منتشر شده، وال استریت جورنال از نقش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در عراق و تلاش این نیروها برای نفوذ بیشتر در عرصه سیاسی اقتصادی عراق پس از آغاز جنگ در سال 2003 میلادی می‌گوید. بنابر اسناد محرمانه منتشر شده، ایران که 8 سال در جنگ با عراق بوده، با سقوط صدام حسین تلاش کرده است تا از همان روز اول از این فرصت به نحو احسن بهره جوید. در یکی از اسناد محرمانه سفارت آمریکا در بغداد به تاریخ آوریل 2009 آمده است که نیروی قدس وابسته به سپاه پاسداران در زمانی که هنوز کسی متوجه ایران نبوده، ماموران خود را برای عملیات به عراق فرستاده است. بنابراین اسناد محرمانه، اولویت ابتدایی ماموران ایرانی ترور خلبانهای جت‌های جنگنده‌ای بوده که در طول زمان جنگ 8 ساله ایران و عراق حضور داشتند. بنابر یکی از اسناد به تاریخ دسامبر 2009، 180 خلبان جت‌های جنگنده عراق تا سال 2008 کشته شدند. اما آنگونه که این اسناد نشان می‌دهند، اهداف ایران به مرور زمان وسعت یافته و به سوی وابستگی اقتصادی عراق به ایران و همچنین تأثیر سیاسی تهران بر بغداد معطوف شده است. اگرچه مقام‌های ایرانی در موقعیت‌های مختلف این اتهامات را رد کردند. بخش دیگری از اسناد فاش شده توسط ویکیلیکس به فرمانده نیروی قدس قاسم سلیمانی اختصاص دارد، مردی که از وی به عنوان شخص اول هدایت کننده طرح‌ها و عملیات سیاست‌های دولت ایران در عراق از وی نام برده شده است. در یکی از این اسناد که توسط دفتر آمریکایی حضور منطقه ایران در دبی به تاریخ اکتبر 2008 نوشته شده آمده است که ماموران نیروی قدس سپاه تحت عنوان نیروهای هلال احمر وارد عراق شدند. این سند میگوید که این نیروها به ساخت درمانگاه‌ها در شهرهای عمدتاً شیعه نشینی چون بصره، کربلا و نجف پرداختند تا برای درمان و همچنین پنهان کردن اسلحه از آنها استفاده کنند. همچنین در برخی از این اسناد از سفیر سابق ایران در بغداد، حسن کاظمی قمی به عنوان یکی از نزدیکان نیروی قدس نام برده شده است. وال استریت جورنال می نویسد که فرمانده نیروی قدس قاسم سلیمانی علاوه بر آموزش و دادن سلاح به ستیزجویان شیعه، بر کمک‌های اقتصادی ایران به عراق نیز نظارت داشته است. روابط بازرگانی ایران و عراق تا پایان سال 2009 میلادی به بیش از 4 میلیارد دلار رسیده است. قاسم سلیمانی همچنین بر کارهایی چون بازسازی اماکن مذهبی شیعیان در عراق نیز نظارت داشته. بخشی از این اسناد به نفوذ سیاسی ایران در عراق و روابط سیاستمداران عراقی با تهران اشاره کرده است. یکی دیگر از نکات جالب توجه این اسناد موقعیت آیت الله سیستانی از مراجع اعزام قم است. بنابر یکی از این اسناد که توسط دیپلمات‌های آمریکایی پس از دیدار با این مرجع تقلید در نجف نگاشته شده، آیت الله سیستانی اعلام کرده که شخصاً ثبت نام از طلبه‌های ایرانی برای حضور در حوزه علمیه نجف را ممنوع کرده تا از نفوذ سپاه پاسداران به این حوزه جلوگیری کند.
بخشی از اسناد محرمانه منتشر شده توسط ویکیلیکس به نقش ایران در عراق اختصاص داره. از هانا کاویانی در همین زمینه شنیدیم.
اخبار رادیو فردا. عبدالله نامزد ریاست جمهوری.
پارازیت گوشاتون رو آزار میده؟ برای دسترسی به اخبار به وبسایت ما مراجعه کنید. radiofarda.com
عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان.
می‌بینین که یه راه حلی هم واسه مشکل پارازیت اونجا هست. فقط کافیه روی پخش زنده کلیک کنید.
بله، به پارازیت اشاره شد. لازم هست که این رو هم اضافه کنم که هر شب از ساعت 7:30 شب به وقت ایران صدای رادیو فردا رو میتونید روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7520 و 7580 کیلوهرتز بشنوید. بریم سراغ خبرهای تازه ورزشی. فریبرز غریب با یک خبر اصلی که ساعتی پیش منتشر شده آماده است.
فدراسیون جهانی فوتبال طی مراسمی کشورهای روسیه و قطر را به عنوان میزبانهای مسابقات فوتبال جام جهانی 2018 و 2022 انتخاب کرد. این مراسم پنجشنبه شب در مقر فیفا در شهر زوریخ در سوئیس انجام شد و بسیاری از چهره‌های ورزشی سیاسی کشورهای داوطلب حضور داشتند. بیل کلینتون، رئیس جمهور اسبق آمریکا، فرانس بکنباور، اسطوره فوتبال آلمان و دیوید بکام، ستاره فوتبال انگلیس از جمله چهره‌های این مراسم بودند. در مراسم پنجشنبه شب بعد از معرفی کشورهای نامزد میزبانی جام جهانی 2018، بلژیک و هلند و اسپانیا و پرتغال به صورت مشترک، انگلیس و روسیه، سپ بلاتر رئیس فیفا پس از یک سخنرانی کوتاه پاکت رأی کمیته اجرایی فیفا را باز کرد و نام کشور میزبان جام جهانی 2018 را اعلام کرد.
of the winner is on both sides because I don't know. So the 2018 FIFA World Cup, ladies and gentlemen, will be organized in Russland.
بعد از اعلام نام روسیه به عنوان میزبان جام جهانی 2018، نوبت به اعلام نام میزبان سال 2022 رسید. برای این میزبانی کشورهای آمریکا، استرالیا، قطر، ژاپن و کره جنوبی نامزد بودند. سپ بلاتر پاکت رأی کمیته اجرایی فیفا را باز کرد و نام میزبان سال 2022 را اعلام کرد.
The winner organized the 2022 FIFA World Cup is Qatar.
مسابقات فوتبال جام جهانی هر 4 سال یک بار برگزار می شود و فیفا به صورت چرخشی از میان قاره های مختلف جهان کشور میزبان را انتخاب می کند. مسابقات جام جهانی 2010 تابستان گذشته در کشور آفریقای جنوبی برگزار شد و برزیل هم میزبانی مسابقات سال 2014 را بر عهده دارد. به دلیل توجه بیش از حد هواداران فوتبال در سراسر جهان به مسابقات جام جهانی و همچنین سودی که میزبان از برگزاری این مسابقات عایدش می شود، جام جهانی برای کشور میزبان هم یک افتخار است و هم یک میزبانی پرسود. مسئولان آفریقای جنوبی چند ماه بعد از مسابقات جام جهانی 2010 اعلام کردند که از برگزاری این بازی‌ها میلیاردها دلار سود نصیب کشورشان شده. روس‌ها و قطری‌ها طی چندین ماه گذشته تبلیغات زیادی را برای به دست آوردن میزبانی جام جهانی انجام دادند، مخصوصاً قطری‌ها که 2 ماه پیش با دعوت از چهره‌های سرشناس جهان فوتبال مثل زین الدین زیدان به دوحه و همچنین برگزاری بازی دوستانه آرژانتین و برزیل در این شهر و هزینه کردن فراوان تمایل شدیدی برای کسب این میزبانی از خود نشان دادند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
تا اینجا در مورد برنامه‌های ما اگر نظری دارید با ما تماس بگیرید و روی تلفن پیامگیر ما پیغام بگذارید.
اگه به این رژیم اسلامی بگن که آقا توی جنگل‌های مازندران 4-5 نفر دارن مبارزه میکنن علیه شما، بلافاصله نیرو میفرستن برای سرکوب. اما الان که 4-5 روز داره جنگل‌ها میسوزه، هیچ گونه اقدامی حتی تو تا هواپیما در اختیار نمیذاره.
چرا قبل از انقلاب که حجاب توی ایران اجبار نبود، مردم خودشون میفهمیدن که مثلا باید حجاب رو رعایت کنن و عده کمی مثلا بی حجاب میگشتن، ولی الان که حجاب اجبار شده چون به مردم زور گفته میشه، مردم رو میارن به بی حجابی. توی مسئله انتخابات هم دقیقا همین موضوع اتفاق افتاد. دولت احمدی نژاد رو به ایران تحمیل کرد، به خاطر همین الان مردم انقدر ناراضین.
مگه شما نمیگین این بتادون رو باید بهزیستی در اختیار مردم رایگان بذاره؟ ولی شهر طبعه سیجوری میگه باید 80,000 تومان بدی تا باید بدیم داروشو.
این یارانه های نقدی که میگن برای چه اهداف این طرح ریختن که بخوان گرونی بشه یا بخوان مردم رو به فلاکت برسونن؟ لطفا این حرف رو به تمام مردم ایران گوش زد کنیم، بگین مواظب خودشون باشن با این طرحی که اینا دادن.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
یک گفتگو بشنویم در ادامه. برنامه نظارت بر حمایت مدافعان حقوق بشر در بیانیه خواستار آزادی سریع و بی قید و شرط نسرین ستوده، وکیل دادگستری و همه وکلا و مدافعان حقوق بشر در ایران شده. در این بیانیه اومده که ایران باید به اعلامیه مدافعان حقوق بشر احترام بذاره و به قوانین و عهدنامه‌های بین‌المللی حقوق بشر پایبند باشه. مهتاب وحیدی راد در گفتگوی با عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر، در مورد علت صدور این بیانیه میپرسه.
ما نخست خواستیم وضعیت خانم نسرین ستوده همکار عزیزمون رو تشریح بکنیم، بگوییم که پس از ماها زندان، پس از 2-3 بار اعتصاب قضا، متاسفانه همچنان در زندان. روز یکشنبه گذشته محاکمه شروع شده و وکلاش در دادگاه حضور داشتند و با اینکه درخواست کردند که حداقل به قید وثیقه آزاد بشه، به قید کفیل آزاد بشه، با این درخواست موافقت نشده. از طرف دیگه هم گفتیم که نسرین ستوده تنها وکیل دادگستری نیست که الان در زندان
آقای اولیایی فر همکار دیگه ما ماهاست در زندانه. هفته گذشته باز چند وکیل دادگستری رو گرفتن، سه تا خانم وکیل، خانم سباقیان، خانم کیانسری، دو وکیل دیگر رو بعد از اونها گرفتن. وکیل سکینه محمدی آقای هوتن در آذربایجان دستگیر شده. در این دقیقه که من دارم با شما صحبت میکنم حداقل 6 وکیل دادگستری در زندانهای ایران هستن، تنها و تنها در ارتباط با انجام وظیفه حرفه‌ایشون.
و شما در این بیانیتون چه خواسته ای رو داشتید برای این وکیل ها؟
ما با توجه به اینکه این وکلای دادگستری مرتکب هیچ عمل خلاف قانون نشدن، در وهله اول خواستیم که هرچی زودتر آزاد بشن، خواستیم که تمامیت جسمی و حرفه‌ای اونها از هر جهت مورد تضمین قرار بگیره. و همینجا یادآوری میکنم که هفته گذشته هم ما به گزارشگر سازمان ملل درباره استقلال کانون وکلا و قضات دادگستری نامه نوشتیم و از اونم خواستیم که به این وضعیت رسیدگی بکنن.
در یکی از بندهای بیانیتون شما خواستین که جمهوری اسلامی پایان بده به اقدامهای تهدیدآمیز و آزاردهنده علیه وکلا. آیا به جز این چند مورد وکیلی که در زندان و در بازداشت هستن و شما نام بردین، وکلای دیگه هم زیر تهدید و آزار قرار دارن در ایران؟
بله، ماه پیش آقای سیف‌زاده همکار ما از بنیانگذاران کانون مدافعان حقوق بشر محکوم به 9 سال حبس شد، که البته تقاضای تجدید نظر کرده. چندی پیش محاکمه آقای دادخواه انجام شد. آقای سلطانی، میدونید سال گذشته عبدالفتاح سلطانی در زندان بود. متاسفانه تعداد وکلایی که الان زیر فشار سرویس های امنیتی و دادگستری و به ویژه دادگاه های انقلاب جمهوری اسلامی هستن کم نیست.
آقای لاهیجی، در قسمتی از بیانیتون به اعلامیه مدافعان حقوق بشر و همچنین عهدنامه های بین المللی حقوق بشر اشاره کردید که ایران هم جزو امضا کنندگانشون هست. چه مواردی وجود داره در مورد این وکلایی که ایران نقض کرده این قوانین رو؟
اولا اعلامیه مدافعان حقوق بشر که 12 ساله که ازش میگذره میگوید که مدافع حقوق بشر، این تمام کسانی که از حقوق و آزادی های فردی اجتماعی دفاع میکنن، اینها چه فردی چه گروهی باید از هر جهت مورد حمایت حکومت ها قرار بگیرن. بنابراین وکلای دادگستری هم چون از حق برخورداری همگان از محاکمه عادلانه دفاع میکنند، خب مسلم اونها همشون به نوعی مدافع حقوق بشر هم هستن. به علاوه جزو مصوبات سازمان ملل کلیه موازین مربوط به استقلال قضات و وکلای دادگستری است.
آقای لاهیجی، شما رونوشت این نامه رو به رهبر جمهوری اسلامی، رئیس جمهور آقای احمدی نژاد، رئیس دادگستری، وزیر امور خارجه و تعداد دیگه ای از مقام‌های جمهوری اسلامی فرستادید و گفتید که پاسخ بهتون بدن و شما رو از هر گونه اقدام انجام شده مطلع کنند. شما فکر می‌کنید که این نامه اثرگذار باشه و پاسخی دریافت کنید؟
ببینید، وظیفه ما سازمان‌های حقوق بشر این هستش که مراتب اعتراض خودمون رو نسبت به نقض حقوق بشر به همه کشورهای نقض کننده موازین حقوق بشر اعلام بکنیم. آیا اونها به ما پاسخ میدن نمیدند، اون مسئله اونهاست، اون وظیفه سیاسی و مدنی اونهاست که بخواهند با جامعه مدنی در یک دیالوگ قرار بگیرن یا نه. بنابراین ما مراتب اعتراض خودمون رو اعلام میکنیم و این هم به صورت علنی و به صورت نامه‌های سرگشاده اطلاعیه‌های رسمی.
عبدالکریم لاهیجی بود، نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر، در مورد صدور بیانیه‌ای برای آزادی نسرین ستوده با مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا گفتگو می‌کرد. اما بشنویم از مراد ویسی برنامه تاریخی اونو.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفتگو کردم که بهترین
گفتگو کنم.
زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران پیدا می‌کنند.
دوازدهم آذر سال روز مرگ مشکوک ملا محمد ربیعی از روحانیون سرشناس اهل سنت ایران در 15 سال پیش است. ملا محمد ربیعی هنگام مرگ امام جماعت اهل سنت شهر کرمانشاه بود و پیش از مرگش خطبه انتقادی از سیاست‌های فرهنگی و مذهبی جمهوری اسلامی ایراد کرده بود، اما درست چند روز پس از این انتقادات به طور ناگهانی درگذشت. محمد علی توفیقی از صاحب نظران در حوزه مسائل مناطق کردنشین و اهل سنت ایران که همکنون در پاریس اقامت دارد، درباره جایگاه مذهبی و اجتماعی ملا محمد ربیعی چنین میگوید:
ملا محمد ربیعی در واقع از صاحبان فتوا در اهل سنت ایران محسوب می شد و ایشون علاوه بر این از قاریان مشهور جهان اسلام هم محسوب می شد که جالب بدونید در سال 1345 هجری شمسی در مسابقات بین المللی قرآن در پاکستان به همراه استاد عبدالباسط به صورت مشترک حائز مقام دوم شد. علاوه بر اینها از ایشون 29 جلد کتاب با موضوعات مختلف دینی، سیاسی، اجتماعی و ادبی به چاپ رسیده. ایشون از یاران نزدیک مرحوم احمد مفتیزاده محسوب میشد که خب آقای مفتی از رهبران بزرگ ملی مذهبی در کردستان و همینطور بنیانگذار جریان روشنفکری دینی در این منطقه محسوب میشه و در تشکیل گروه شمس یا شورای مرکزی سنت نقش فعال و بسزایی داشت. این شورا یعنی شورای شمس که متشکل از برجسته ترین رهبران اهل سنت ایران بود در سال 1360 هجری شمسی به وجود اومد که متعاقب نهادین شدن تبعیض نسبت به اهل سنت در قانون اساسی و همینطور مشخص تر شدن ماهیت جمهوری اسلامی در محروم کردن اهل سنت از حقوق مذهبی و شهروندیشون، این شورا به وجود اومد که در راستای استیفای حقوق اهل سنت در ایران فعالیت داشته باشه که مرحوم ملا محمد ربیعی در تشکیل و ادامه این شورا نقش بسزایی داشته.
هنگامی که ملا محمد ربیعی در آذر 1374 به طرز مشکوکی درگذشت، پیروان وی در کرمانشاه به خیابانها ریخته و با نیروهای امنیتی درگیر شدند. این درگیری ها 3 روز ادامه یافت و چندین مجروح و کشته بر جای گذاشت. محمد علی توفیقی از شرایط زمانی و سیاسی اجتماعی مرگ ملا محمد ربیعی و نیز پیامدهای مرگ وی میگوید:
مرحوم ملا محمد ربیعی از جایگاه یک روحانی اهل سنت، از اونجایی که منتقد حاکمیت بود و در اکثر مواقع نسبت به سیاست‌های تبعیض‌آمیز جمهوری اسلامی معترض بود و این رو هم در خطبه‌های خودش و هم در کلاس‌های درس و همینطور در نشست‌های جمعی با مردم و یا نشست‌های خصوصی اعلام می‌کرد، مرگ مشکوکشون واقعاً هنوز هم به عنوان یک نقطه سوال و به صورت یک ابهام در ذهن مردم منطقه باقی مونده. باور بسیاری از مردم و مخصوصاً اهل سنت و کردها علاوه بر ملا محمد ربیعی، کسانی مثل مرحوم فاروق فرساد، دکتر مظفریان، مرحوم ملازاده و تعداد دیگری از شخصیت‌ها و روحانیون اهل سنت به طرز مشکوکی درگذشتند و باور عمومی مردم این هستش که اینها قتل‌های زنجیره‌ای هستش که توسط نیروهای امنیتی در سال‌های 75 و حتی قبل از اون هم اتفاق افتاد. اسناد و مدارکی هم به دست اومد با امضای استاندار سابق کردستان که در حال حاضر معاون اول رئیس جمهور هستن، یعنی آقای رحیمی، به طور غیر مستقیم میتونست نشون بده که درگذشت مشکوک و قتل‌های برجستگان و روحانیون و فعالان سیاسی مذهبی در منطقه کردستان میتونه ادامه و یا در واقع پیش درآمد همون قتل‌های زنجیره‌ای محسوب بشه.
حالا با گذشت بیش از 15 سال از مرگ ملا محمد ربیعی، پرونده مرگ مشکوک وی هرگز از سوی یک دادگاه مستقل و بیطرف مورد بررسی و پیگیری قرار نگرفته و چگونگی مرگ مشکوک وی همچنان با اما و اگرها و ابهامات بسیاری روبروست.
این هم از برنامه مورد ویسی که آخرین برنامه از این بخش از مجله شبانگاهی رادیو فردا بود. با بخش‌های بعدی خبری ما، موسیقی‌ها و همینطور مجله نیمه شب رادیو فردا همراه بمونید.